پست و یا عالی میکنیم.
به قول امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام میفرماید شرف المکان بالمکین، اون جایگاه و مقام اگر جایگاهی هست یا عزتی داره، اجر و قربی داره، به اون کسی هست که در اون جایگاه قرار میگیره. والا بنا نیست هر کسی که یک جایگاهی داشت، یک پست و مقامی داشت، حتما الزاماً اون آدم آدم خوبی باشه یا حرمتی قائل بشه. نه، این واقعا من با جملهشون کاملا موافقم، چون که بالاخره حرف درسته.
یک کتاب معرفی کردن.
چی؟
آقای مهرداد گفتن که کتاب خاطرات پراکنده رجال پهلوی رو من معرفی میکنم، نوشته حسن طباطبایی. و بعد گفتن که خانم نوشتاری، یک همچین نام شریفی، این اسما جدیده ها، یعنی شنوندگان
جدید اضافه شده،
جدید ما هستن، چون این اسامی رو شاید ما قبلا نداشتیم. گفتن کتاب معمای شاه نوشته بهرام افراسیابی رو من معرفی میکنم.
آره که حالا این یه چیزم داشتیم، یه مجموعه تلویزیونی معمای شاه هم داشتیم که
اون ورزی کار کرده.
بله، بر
کنم.
اساس آره بر اساس مستندات تاریخی هم ساخته شده بود. حالا باز من یه نکته هم بگم که گاهی وقتا یک چیزهایی اضافه میشه، گفتگو یا دیالوگهایی اضافه میشه، یک صحنه ها و چیدمان هایی هست که برای کمک به روایت اون حالا اتفاق تاریخی کمک میکنه و جنبه داستانی و حالا رمانی بهش داده میشه.
به هر حال من چه دوستانی که حالا گفتن که شما قضاوت میکنین، حالا دیدگاهشون اینه، چه دوستانی که واقعا در روند برنامه کمک احوال ما هستن، کتاب معرفی میکنن، منو به تاریخی میگن، ما بازگو میکنیم. مهم اینه که جفت این قش شنونده این برنامه هستن.
آره.
یعنی این که این برنامه عمل کرده موفقی داشته که دوستان میشنون و بعد اظهار نظر میکنن.
ما هیچ موقع جبهه نمیگیریم در مورد حتی کسانی که مخالفت میکنن، حالا نسبت به حالا نوع اجرا، مال خود برنامه. حتی میبینیم ما نظرهای مخالف رو هم مطرح میکنیم، چرا که صدا باید شنیده بشه دیگه. حالا یک سری به برخی چیزها معتقدن، برخی دیگر نیستن، یه تضادهای فکری وجود داره و همین زندگی رو زیبا میکنه. مهم این است که وقتی که ما در تقابل قرار میگیریم که دوتا نظر مخالف هست، این خروجی و نتیجه مهمه. هیچ موقع آدمی که داشته باشه و پر باشه و دستش پر باشه رو به حالا فریاد و حتی توهین نمیاره، چرا که میتونه خیلی منطقی صحبت بکنه. وقتی دوستانی هم که حالا برخی نکته ها رو میگن، خب برام منطق هست و خدا رو شکر الحمدلله زبان تیز و تندی نیست. الهی شکر.
خیلی متشکریم از همراهی تک تک شما با شاهبر رادیو نمایش.
چهره‌های بدون نقاب، عوام السلطنه.
قوام السلطنه در هشتم دی 1256 خورشیدی در تهران متولد شد. پدرش ابراهیم معتمد و سلطنه، فرزند محمد قوام الدوله آشتیانی، و مادرش طاووس خانوم دختر مجد الملک سینکی بود، یا مجد الملک سینکی بود. اونها صاحب دو تا پسر شدن که وثوق الدوله پسر ارشد این زوج بود. قوام السلطنه از جمله سیاستمدارانی بود که نام و سرنوشت او به دوران پهلوی اول و دوم گره خورده بود. قوام السلطنه 5 بار نخست وزیر شد. اگرچه کابینه های وی غالباً عمر کوتاهی داشتند، اما خطی که قوام در مدیریت سیاسی جامعه ایران از اولین سال قرن 14 هجری دنبال کرد، مهمترین بستر رو برای نفوذ آمریکا در اقتصاد و سیاست و فرهنگ جامعه ایرانی باز کرد. شاید بشه گفت در میان رجال عصر پهلوی، قوام السلطنه نخستین سیاستمدار ایرانی بود که چشم به آمریکا و سرمایه‌داری به ظاهر بی‌طرف اون داشت. قوام در اجرای این سیاست که به عنوان کوشش برای گشودن خط سومی در سیاست خارجی در مقابل روس و انگلیس برگزیده بود، از کاردانی حسین علا، پسر علاءالسلطنه نخست وزیر دوران قاجار، بیشترین استفاده را برد. علا نماینده ایران در آمریکا مشغول جلب نظر یانکی‌ها و باز کردن پای اونها به ایران بود. قوام مدعی بود آمریکا به علت دوری از ایران نمیتواند خطری برای استقلال ایران ایجاد کند و با سرمایه و نیروی کارش باطل کننده جادوهای انگلیس و مطامع شوروی در ایران خواهد بود. با اشاره قوام السلطنه، حسین اعلا از وزارت خارجه آمریکا خواست که چند مستشار مالی به تهران معرفی کند. علا به قوام خبر داد که توانسته نظر صاحبان شرکت‌های نفتی آمریکایی رو برای سرمایه‌گذاری در نفت ایران جلب کنه و چنین بود که قوام در کار افتتاح مجلس چهارم عجله کرد تا بتونه قرارداد نفت شمال رو با آمریکایی‌ها به تصویب برسونه و قانونی کنه.
بنابراین قرارداد در مجلسی به تصویب رسید که نمایندگانش همان نمایندگان مجلس سوم بودند که پیمان 1919 وثوق الدوله رو تصویب کرده بودند.
قوام السلطنه در آذر 1252 خورشیدی در تهران متولد شد. او پس از تحصیلات مقدماتی در مدرسه مروی به تحصیل در تاریخ، جغرافیا، ریاضی و فلسفه پرداخت. قوام السلطنه در 17 سالگی پیشخدمت ناصرالدین شاه و در 20 سالگی منشی داییش میرزا علی خان امین‌الدوله که حاکم آذربایجان بود شد. قوام در 29 سالگی در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا همراه او بود. وی پس از پایان این سفر به قوام السلطنه مشهور شد. قوام السلطنه به دلیل خط زیبایی که داشت نویسنده فرمان مشروطیت و سپس رابط مظفرالدین شاه با مشروط خواهان شد. ولی پس از مرگ مظفرالدین شاه و در دوران محمد علی شاه از سیاست کناره گرفت و راهی اروپا شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. در پی فتح تهران توسط مشروط خواهان قوام به ایران بازگشت. از اولین کابینه سپهدار که در 8 مهر 1288 قوام السلطنه تشکیل شد و قوام معاونت وزارت داخله رو بر عهده گرفت تا 8 بهمن 1296 که به سمت جنجالی و پرحادثه فرمان روایی خراسان رسید و در مجموع قوام السلطنه 9 بار در رأس وزارتخانه های عدلیه، مالیه و داخله قرار گرفت و کار کرد.
قوام السلطنه در طول 3 سالی که فرمانروایی خراسان را بر عهده داشت ثروت بسیاری کسب کرد. این قدرت و آزادی با کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی از بین رفت. قوام کودتا را محکوم کرد و همچون بعضی دیگر از فرمانروایان استانهای مختلف به دلیل آنکه تصور نمی کرد کودتا دوام بیاورد در برابر آن موضع منفی گرفت. سید ضیاء نیز در برابر تمامی استانداران و فرمانروایانی که در ایالات مختلف در برابر کودتای 3 اسفند جبهه گیری کرده بودند واکنش خصمانه ای نشان داد. وی 1 ماه پس از کودتا کلونل پسیان را که فرماندهی ژاندارمری خراسان را بر عهده داشت کفیل استانداری خراسان کرد و در 11 فروردین ماه 1300 دستور بازداشت قوام را صادر نمود. کلونل پسیان که از ماهیت نخست وزیر کودتا مطلع نبود و از طرفی قوام را عنصری ضد مردمی می شناخت دستور دولت را اجرا کرد. قوام روز 13 فروردین 1300 بازداشت شد و به تهران منتقل و در زندان عشرت آباد سابق محبوس و اموال و داراییش در خراسان مصادره شد. قوام و سید ضیاء کینه دیرینه‌ای از هم داشتند. قوام کسی بود که در دوران فرمانداری خود در خراسان نشریات وفادار به سید ضیاء را توقیف کرده و با اقدامات سیاسی و فرهنگی او مبارزه می کرد. در بهار 1300 سید ضیاء با موج بازداشت‌ها و تمهیدات شدید امنیتی و رضاخان با اقدامات و انتصاب عزل و نصب‌های نظامی خود فضایی از رعب و وحشت را در کشور به ویژه در تهران به وجود آورد.
از طرفی خروج نیروهای انگلیس از ایران در اردیبهشت 1300 سید ضیاء و رضاخان رو یک تاز میدان کرد و موجب نگرانی احمدشاه شد. احمدشاه با خروج نظامیان انگلیسی و قدرت گرفتن سید ضیاء و رضاخان نگران تضعیف سلطنت خود در کشور بود. روز 2 خرداد 1300 مشاجره شدیدی بین احمدشاه قاجار و سید ضیاء به وجود اومد، طوری که احمدشاه سید ضیاء رو وادار به استعفا و سید ضیاء خودداری کرد. 2 روز پس از این رویداد و به دنبال برگزاری تظاهرات گسترده ضد سید ضیاء در میدان بهارستان، احمدشاه تصمیم به عزل سید ضیاء گرفت. زمانی که حکم رئیس الوزرایی قوام السلطنه از سوی احمدشاه قاجار صادر شد، وی 55 روز بود که در زندان عشرت آباد سابق به سر می برد. حکم در داخل زندان به وی ابلاغ شد و قوام در بعد از ظهر 8 خرداد سال 1300 خورشیدی مستقیم از زندان راهی قصر فرح‌آباد شد و با احمدشاه به مدت 4 ساعت گفتگو کرد. وی رئیس الوزرایی را پذیرفت ولی مانند سید ضیاءالدین طباطبایی حکم انتصابش را خودش نوشت و برای امضا نزد احمد شاه فرستاد.
اولین و مهمترین اقدام قوام السلطنه در نخستین روزهای صدارتش آزادی تمام رجالی بود که توسط سید ضیاءالدین طباطبایی بازداشت شده بودند. قوام السلطنه پس از چند روز مشاوره و مطالعه وزیران کابینه خود را به حضور شاه معرفی کرد. به جز دو نفر به نامهای عمیدالسلطنه وزیر عدلیه و حکیم الدوله وزیر امور خیریه، بقیه اعضای کابینه قوام و حتی خود او از محبوسان دوره سه ماهه حکومت سید ضیاءالدین طباطبایی بودند. برنامه حکومت قوام و تبلیغات او به گونه‌ای سازماندهی شده بود که گویی وی مأموریت یافته تا خرابی‌های دوران سید ضیاء را جبران کند. قوام نقش بسزایی در بدبین کردن شاه نسبت به سید ضیاء و هوادارانش ایفا می کرد. شروع به کار در مجلس چهارم در اول تیر 1300 از جمله رویدادهای مهم دوران حکومت قوام بود.
چای قوام.
چای قوام معروف به چای قوام السلطنه.
قوام السلطنه به کشاورزی و به ویژه چایکاری خیلی علاقه داشت. ابتدا 24 هکتار از باغ‌های میرزا احمدخان سالار مؤید رو در لاهیجان خرید و سپس این زمین‌ها رو به 72 هکتار توسعه داد و به کشتزار چای تبدیل کرد. بزرگترین کارخانه چای رو هم در گیلان نزدیک بیمارستان سید الشهدای کنونی با ماشین‌آلات آلمانی ساخت که کارخانه نو نامیده شد. خودش هر سال در فصل برداشت چای به گیلان می رفت و در یک طبقه از این کارخانه سکونت داشت. پس از مرگ قوام این کارخانه به پسر خردسالش به ارث رسید، اما اون رو پسر پیشکارش ابراهیم خان چاردهی اداره می کرد.
همسر اصلی قوام السلطنه شازده خانم نام داشت که از او بچه دار نشد. قوام برای اینکه صاحب فرزندی شود با دختری به نام زهرا علیزاده اهل روستای رودبنه لاهیجان ازدواج کرد و او را در خانه اسکان داد که نزدیک کارخانه برایش آماده کرده بود. اما زهرا علیزاده نتوانست فرزندی بیاورد و قوام او را طلاق داد. قوام سپس زهرا دلشاد را به همسری گرفت که دختر یکی از پیشکارهای کارخانه‌اش بود و دلشاد توانست برای قوام پسری به نام حسین به دنیا بیاورد. قوام زهرا دلشاد را به تهران برد و خانه‌ای در انتهای خیابان کاخ فلسطین کنونی به بهای 160 هزار تومان برایش خرید. در سال 1396 زهرا دلشاد هنوز زنده و ساکن تهران بوده است.
از جمله فعالیت‌های قوام السلطنه، نگارش فرمان مشروطیت و نقش او در جریان فرقه دموکراتیک آذربایجان و خروج نیروهای شوروی از ایران در 1325 و نیز قیام 30 تیر در سال 1331 بود.
سرانجام احمد قوام در تاریخ 31 تیر ماه 1334 در سن 77 سالگی به علت سکته مغزی درگذشت.
آنچه تقدیم حضور شما شد چهره‌های بدون نقاب بود که راجب قوام السلطنه و روند زندگی ایشون در طی دوران که به هر حال وارد سیاست شده بودن در کشور عزیزمون ایران مطالبی رو خدمت شما ارائه کردیم و رسیدیم به ساعت 10:22. شما همچنان شنونده شاهپر هستید از رادیو نمایش.
همیشه تو را می سرایم، تویی در وجودم، تویی در صدایم. وطن تا همیشه تو را می سرایم، تویی در وجودم، تویی در صدایم. تو را می نویسم به لوح در عشق جاری، تو را عاشقانیست در بیقراری، تو
متشکرم از همراهی دوستان عزیزمون با برنامه شاهپر رادیو نمایش. تو این فرصت باقی مونده از
یک دو تا پیامک میتونیم بخونیم.
بله بله، بریم سراغ پیام ها اگر که همراهی بکنه. این
موشواره همواری همراهی کرد.
این موشواره گفتم با سلام خدمت شما جناب آقای تابان بزرگوار، همکار محترمتون. خانم چند تا نقطه نمیدونم،
خانم نیرومند، همکار نیستن، استاد من.
بزرگوار این شما. گفتم من عاشق ایران و ایرانی ام و ممنونم از زحمات شما که از تهیه کننده گرفته برای تولید و ساخت و به صدای شما مجریان مجرب گرامی که میشنوم بهره میبریم. یه دنیا مهر و صفا، این سپاس فراوان از شما که کمک میکنیم به ما در روند تاریخی بیشتر آشنا بشیم. سید داوود داوودی از مشهد مرحمت کردن.
به قول مشهدی قربانتون برم آقا سید.
بله، گفتم به گواهی تاریخ محمد رضا پهلوی سه بار وقتی اوضاع و احوال مملکت رو خراب میدید فرار میکرد و با کوبیدن و کودتا از طرف آمریکایی ها برمیگشت.
بله که حالا این تاریخ رو مطالعه بکنی میبینین که
0912-7296. بعد عرض کنم که عزیز دیگری گفتن سلام به عوامل برنامه، خسته نباشید، من کتاب شاه بیشین رو اوایل انتشاراتش خوندم. برحال خیلی خوبه که
آره،
منابعی که معرفی میشه دوستان هم دستی بر آتش داشتن و مطالعه کردن قبلا. خب این پیامک هم گفتن که سلام خانم نیرومند گرامی، سلام داش علیرضا،
خیلی مخلصم،
خوبی این سلامتی، امیدوارم سلامت همیشه سلامت باشی. من به نوبه خودم مدیون شما دو عزیز محترم هستم که واقعا روی اخلاق و معلومات تاریخی سیاسی بنده تاثیرگذار مثبت بودید. خدا روح اموات شما و اموات شنوندگان و والدین بنده حقیر رو در این شب جمعه رحمت کنید. نثار روحشان بلند صلوات. احسان عبدلی از ملایک گفتم بابا داش علیرضا بیاین ملایر قدمتون رو چشم.
ای قربونت برم، درد دمین از جونم رولا.
بعد به آقای احمد روشندل از فسا، به این سریال هایی که حالا پخش میشد، جومونگ و نمیدونم امپراتور دریا و اینا گفتن اینا افسانه است ولی ولی تاریخ ایران رو اگه فیلم سازان بیشتر تلاش بکنن و فیلم بسازن خیلی از چین و ژاپن و کره و اینا قدیمی تره و واقعا میبایستی که فیلم سازان ما بیشتر به این سمت بسونن.
اما نمونش همین شاهنامه فردوسی رو شما بخواین، حالا تاریخو کاری ندارم که خیلی فیلم شده، شاهنامه فردوسی تلویزیون واقعا شما هر بخشش یا هر داستانش رو یه مجموعه تلویزیونی بسازین، میگن چندین و چند مجموعه تلویزیونی میشه. اینو قبول دارم، خیلی ما نپرداختیم، ما